تازه های کتاب صوتی. رقیه شفیعی، کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی کشور. در این شماره برانیم تا همراه دوست خوب و یار مهربان به کشورهایی چون افغانستان، عراق، لبنان، کره شمالی، آمریکا و حتی در ایران سفر کنیم و زندگی نامه های برگزیده را از زبان کتاب بخوانیم. البته همچنان رمان، روانشناسی، تاریخ و فلسفه و متون دینی را نیز در لیست مطالعات ما خواهیم داشت. پس این شما و این هم سرگذشت های عبرت انگیز و پندآموز از زبان خود اهالی کشورهای ذکر شده. احمد شاه مسعود، روایت صدیق مسعود، نوشته شکیبا هاشمی و ماری فرانسواز کلومبانیست که نشر مرکز آن را با ترجمه افسر افشاری سال 1388 در 272 صفحه تقدیم دوستداران تاریخ و سرگذشت نامه کرده است. آنقدر دلم می‌خواهد درباره‌اش صحبت کنم که نمی‌دانم از کجا شروع کنم. او این مرد برجسته، خوش‌ذوق، فرهیخته، شیفته شعر و ادبیات و تاریخ، این قهرمان جنگ بر ضد شوروی و مقاومت علیه طالبان که دختر ساده و بی‌تجربه‌ای مثل من را که در آن زمان 17 ساله بودم به همسری گرفت و به او عشق ورزید، احمد شاه مسعود است. اما برای اینکه بفهمید چرا او و من، بایستی از ابتدا آغاز کنم. داعیه آن را ندارم که تاریخ بزرگ کشورم را روایت کنم، بلکه فقط می‌خواهم متواضعانه در جایگاه خود بمانم، همان جایگاهی که در کنار همسرم داشتم. آنچه می‌خواهم تعریف کنم داستان یک عشق است و علاوه بر آن داستان زندگی خودم به عنوان یک افغانی مقیم دره پنجشیر که 24 سال جنگ را حس کرده است. کتاب حاضر در برگیرنده خاطرات صدیق مسعود، همسر احمد شاه مسعود از وی است که به گوشه ای از آن اشاره شد. این کتاب جایزه وریته ویژه سال 2005 را از آن خود کرده است. کابوس های بیروت، اثر قادت السمان، با ترجمه احسان موسوی خلخالی را نشر نی سال 1397 در 461 صفحه روانه بازار کتاب کرده است. آن روز صبح وقتی از ماشین پیاده شدم و تا اطلاع ثانوی صحیح و سالم وارد خانه شدم، نمی دانستم این آخرین باری است که تا چندین روز دیگر می توانم خانه را ترک کنم و همان لحظه که در را پشت سرم می بندم، دارم آن را به روی زندگی و امید می بندم و زندانی کابوسی طولانی می شوم، سخت طولانی. با برادرم به خانه برگشتم تا با هم نقش زندانیان را بازی کنیم. اگر می دانستیم در راه برگشت چیزی برای خوردن می گرفتیم، اگر می دانستیم شاید بر نمی گشتیم و اگر را در خاک پشیمانی کاشتیم و ای کاش درو کردیم. کجا زندگی می کنم؟ این سؤال یادآور واقعیتی وحشتناک بود. وسط میدان جنگ زندگی می کنم، بی هیچ سلاحی و به آنکه کاری از دستم برآید جز همین کشیدن قلم بر کاغذ و به جا گذاشتن سطرهای لرزان مانند رد خون مجروحی که در پنبه‌زار سفید سینه خیز می رود. به خاطر زندگی، داستان سفر دختری از کره شمالی به سوی آزادی، اثر یان می پارک و مریم ولرز را با ترجمه مریم علی محمدی نشر کتاب کوله پشتی سال 1398 در 336 صفحه منتشر کرده است. یان می پارک، قهرمان داستان، می گوید برای دو چیز بسیار شکر گذارم. اول این که در کره شمالی متولد شدم و دوم این که از کره شمالی فرار کردم. هر دو اتفاق مرا شکل دادن و من این دو را با یک زندگی آرام و معمولی عوض نخواهم کرد. داستان من درباره این است که چگونه تبدیل شدم به آدمی که امروز هستم. مثل ده ها هزار آدم دیگر اهل کره شمالی، من هم از زادگاهم فرار کردم و در کره جنوبی مستقر شدم، جایی که هنوز هم مثل سالیان پیش شهروند به حساب می آیم. داستان فرار یان می پارک متولد 1993 در کتاب شرح داده می شود. این که چطور در راه رسیدن به چین بازیچه قاچاقچی های انسان شدند، جایی که مادرش به خاطر حمایت از او قربانی تجاوز دلالی شد که یان می را هدف قرار داده بود. مدتی در چین به جستجوی خواهرش می پردازند اما بیفایده است. پدرش نیز به قصد یافتن خواهرش از مرز می گذرد تا به او و مادرش ملحق شود، اما سرطانی لاعلاج چند ماه بعد او را از پای در می آورد. در سال 2009 یان می و مادرش را مبلغان مسیحی نجات دادند. انسانهایی که آنها را به مرز مغولستان با چین رساندند از آنجا تا بیابان بسیار سرد گویی در شب تاریک زمستانی و بیپایانی پیاده رفتند و به دنبال آزادی خط ستاره ها را پیش گرفتند. تمام این وقایع حقیقت محض است، اما کل داستان نیست. فاصله دو ساله شبی که از رودخانه پالو در مرز کره شمالی با چین گذشتند تا شبی که برای شروع یک زندگی جدید به کره جنوبی پا گذاشتند، اتفاقاتی را برایشان رقم زده که تا مدت‌های آمی قصد بازگو کردن آنها را نداشته، اما بدون ذکر آنها زندگی خود را پوچ می‌داند. نهایتاً تصمیم می‌گیرد با کمک مادرش از زمانی که در کره شمالی بودند و آن دو سال تا ورود به زندگی در کره جنوبی را شرح دهد. مسئله مرگ و زندگی اثری از زوج درمانگر اروین دیالوم و مریلین یالوم با ترجمه الهام شریف را نسل نواندیش سال 1400 در 263 صفحه تقدیم دوستداران آثار یالوم کرده است. در کتاب این زوج درمانگر درباره عشق، فراق و آنچه در پایان عمر اهمیت دارد نوشتند. شرح حالی زیبا، عاشقانه و گاهی دردناک که از موضوع پایان زندگی سخن می‌گوید. مسئله مرگ و زندگی داستانی عاشقانه و روایتی باور نکردنی از زندگی زوجی است که تقریباً تمام عمر مانند یک روح در دو بدن زندگی کردند. وقتی مریلین یالوم به سرطان مبتلا می شود، زوج عاشق تصمیم می گیرند مشاهده ها و یافته های خود در باب زندگی و مرگ را در یک کتاب مشترک بنویسند. وقتی کتاب به نیمه می رسد، مریلین از دنیا می رود و اروین مجبور می شود کتاب را به تنهایی به پایان برساند. در نهایت این کتاب در سال 2021 به انتشار می رسد. کتابی که نه از مرگ بلکه از ارزش زیستن حرف می زند. هدیه بزرگی که روزی به پایان می رسد. در این کتاب با رنج و فقدان آشنا می شویم. از وداع با معشوقه‌ای که سالها در کنارش زندگی کردیم. از همدلی همسری عاشق که می خواهد از رنج درد بیماری معشوقش بکاهد و به او اطمینان دهد که نگران تنهایی بعد از مرگ او نباشد. اثری که شما را به تأمل درباره شیوه عشق ورزیدن و زندگی بدون پشیمانی وامی دارد. دختری که از چنگال داعش گریخت، نوشته فریدا خلف را نشر مهرگان خرد با ترجمه سمیه نصراللهی سال 1395 در 227 صفحه منتشر کرده است. فریدا خلف 19 ساله بود که از روستایی در عراق توسط داعش دزدیده شد. وی در این کتاب حیرت انگیز و تاثیرگذار داستان زندگی خود را روایت می‌کند. در این داستان تصویری از دنیایی که داعش برای مردم عراق و سوریه درست کرده است ترسیم می‌شود. روایت فریدا تنها در مورد وحشت زندانی شدن توسط جنگجویان داعش نیست. او زندگی تحت سلطه حکومتی را توصیف می‌کند که خود را نژاد برتر می‌داند. انتخاب‌های هوشمندانه یک راهنمای کاربردی برای تصمیم‌گیری بهتر، اثری از جان اس هاموند، رالف ال کینی و هوارد رایفاست که نشر آینده پژوه آن را با ترجمه سیاوش ملکیفر سال 1395 در 222 صفحه به چاپ رسانده است. برآمدن از پس انتخاب‌های هوشمندانه یکی از مهارت‌های پایه‌ای هر کسی است. تصمیم‌های شما مسیر پیشرفت شغلی شما را شکل می‌بخشد و کیفیت زندگی شما را رقم می‌زند. با این وجود تنها اندکی از مردم مهارت‌های واقعی تصمیم‌گیری را می‌آموزند. نتیجه این می شود که اغلب به صورت اتفاقی و گاه از روی ترس و اجبار تصمیم می گیریم یا امروز و فردا می کنیم تا شاید فرجی حاصل شود و بتوانیم از مهلکه تصمیم گیری بگریزیم. انتخاب های هوشمندانه در وهله اول فرایندی آسان برای تصمیم گیری را به شما پیشنهاد می کند که با هدف بهبود شیوه تصمیم گیری شما ابداع شده است. نویسندگان کتاب مجموعه ای از تکنیک های کاربرپسند را ابداع نمودند تا شما بتوانید انتخاب هایتان را به گونه شفافتر و اثر بخشتر محک بزنید و در جهت انتخاب های هوشمندانه گام بردارید. انتخاب های هوشمندانه به شما نمیگوید چه تصمیمی بگیرید، بلکه میگوید چگونه تصمیم بگیرید. رادمهر، مسافری از سرزمین پارس، نوشته سید محسن طیب نیا را نشر رسالت سال 1399 در 244 صفحه تقدیم علاقمندان رمان‌های تاریخی کرده است. رادمهر داستان مردی آزاده و حقیقت جوست که در سفر پرمخاطره خود در سال 35 هجری به حقایق پنهانی می رسد که اندیشه و زندگانی او را به کلی دگرگون می سازد. او در این سفر با شخصیت‌های بزرگی برخورد می کند که واقعیت‌های کتمان شده را به او می گویند و حقایق ناشناخته را آنگونه که هست به وی نشان می دهند. در این کتاب بسیاری از واقعیت‌های تاریخ با شیواترین بیان بازگو می گردند. هرچند رادمهر شخصیتی خیالی است، اما آنچه نقل می کند این واقعیت تاریخی است که در اسناد متعدد آمده است. زندگی خوب، 30 گام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر زیستن، نوشته مارک ورنون با ترجمه پژمان تهرانیان را فرهنگ نشر نو سال 1397 در 347 صفحه روانه بازار کتاب کرده است. نویسنده کتاب مارک ورنون استاد فلسفه و اخلاق و مدرس آکادمی آیدلر لندن است. زندگی خوب همانطور که از نامش پیداست درباره چگونگی خوب زیستن نوشته شده است. او در این کتاب از یک بعد تازه به خوب زیستن نگاه کرده است که شاید با جهتگیری کتاب‌های دیگر موفقیت در زمینه خوب زندگی کردن متفاوت باشد. ورنون در این کتاب برای خوب زیستن به حکمت کهن روی آورده است، حکمتی که از دیرباز در زندگی بشر جریان داشته و اساسش اخلاقیات فضیلت مدار است. آنچه در تار و پود زندگی خوب تنیده شده است، رهیافتی است که به اخلاقیات فضیلت مدار شناخته می شود. زندگی خوب شامل 5 بخش فضیلت‌های معنوی، فضیلت‌های مصیبت‌بار، فضیلت‌های اجتماعی، فضیلت‌های عملگرایانه و فضیلت‌های فردی و 30 گام است. نویسنده برای آنکه خواننده بتواند این 30 گام را درست بپیماید، باید برای هر کدام یک راهنما برگزیده است. از ارسطو و افلاطون گرفته تا هانا آرنت و ژاک دریدا و تولستوی و یونگ و اسکار وایلد و فروید. به این ترتیب در طول خواندن این کتاب با 30 شخصیت استثنایی تاریخ بشر و نیز با برخی از عالی ترین اندیشه های بشری در طول تاریخ درباره چگونگی خوب زیستن آشنا می شوید. در پایان هر فصل نیز توصیه هایی با عنوان گامی دیگر آمده اند. در قالب اشاره ها و آگاهی هایی که می توانند عمیقاً در وجود خواننده ریشه بدوانند. در زندگی خوب برخی از عمیق‌ترین و کهن‌ترین رگ‌های حکمت کهن بازگشایی شدند و نیز نغمی زده شده است به رگ‌های دیگر که تازه‌ترند اما شاید از نگاه‌ها دور ماندند. گذری در تاریخ خاطرات دکتر علی اکبر صالحی، نوشته علی اکبر صالحی و حسن علی بخشی را انتشارات وزارت امور خارجه سال 1396 در 752 صفحه به چاپ رسانده است. واحد تاریخ شفاهی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در سال 1393 راه اندازی شد و در همان سال اولین کتاب تاریخ شفاهی سیاست سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به رشته تحریر درآورد. در سال 1394 5 عنوان خاطرات دیپلمات‌ها و سفرای کشورمان چاپ و در 29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رونمایی شد. همچنین در این سال تدوین خاطرات وزرای سابق و اسبق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا در صورت تمایل ناگفته‌ها و خاطرات خود را در اختیار واحد تاریخ شفاهی قرار دهند. جناب آقای علی اکبر صالحی، وزیر سابق امور خارجه و معاون سابق رئیس جمهور که ریاست سازمان انرژی اتمی را نیز بر عهده داشتند، از افرادی بودند که به این خواسته پاسخ مثبت دادند. کتاب حاضر مجموعه خاطرات ایشان است که در این واحد تهیه و به رشته تحریر درآمده است. حکومت جهانی مهدی عجل الله را ناصر مکارم شیرازی توسط نشر مدرسه امام علی سال 1375 در 344 صفحه تقدیم دوستداران متون مذهبی کرده است. این کتاب در مورد ظهور حضرت مهدی عجل الله و ویژگی های حکومت او بحث می کند که علاوه بر ذکر مهمترین دلایل از کتاب و سنت، بسیاری از مسائل با ادله عقلی به ثبوت رسیده است. فهرست مطالب کتاب بدین قرار می باشد: آینده روشن، مصلح بزرگ در میان اقوام دیگر، انقلاب جهانی، آمادگی های لازم برای حکومت جهانی، انتظار، مصلح بزرگ جهانی در منابع اسلامی، نشانه های آغاز انقلاب، ویژگی های عقیده شیعه، پیرامون مهدی و پرسش هایی که از این عقیده برخواسته، راه پیروزی آن مصلح بزرگ، روش حکومت جهانی او و مدعیان دروغین. بافت سرنوشت نوشته فرح نادری را نشر نقش نگین سال 1389 در 56 صفحه به چاپ رسانده است. نگارنده در کتاب خود در روایتی داستانی تلاش دارد مخاطبان را با اسرار روح بشری آشنا سازد تا از این طریق انسان بتواند نگرشی نو را در زمینه کشف رمز درون خود به دست آورد. وی برای این کار از زبان تمثیلی بهره جسته و نماد این تمثیل را هنر قالی‌بافی قرار داده است. او با این تمثیل بیان می‌دارد که جنبه‌های مختلف زندگی یک انسان در تار و پود آن لمس پذیر است. همان گونه که نقشه و بافته رنگ پود با رنگ زمینه یکی است. از این رو در زندگی امروز حقیقت به طرز اجتناب ناپذیری به عامل حقیقت دیگر متصل است. زنجیره‌ای که معیاری روشن و این کار ناپذیر برای تحول و تفکر انسان درباره خیش را به وجود آورده است. این از تمامی حکمت آنچه که در اطرافمان می‌بینیم.